ما عرض کردیم یک حق مهم بطن که لازمم هست این است که جلوی پر کردن شکم با حرام باید گرفته بشه، چه کم چه زیاد. پر کردن شکم به حرام گاهی مستقیم است گاهی غیر مستقیم. ما یه اشاره کلی به این داشتیم. مصادیق فراوانی برای پر کردن شکم به حرام ذکر شده، مصادیق بسیاری رو ذکر کردن که حالا اگر این مصادیق را ما بخوایم ذکر بکنیم زیاده. با استناد به آیات قرآن ما میتوانیم مصادیق زیادی رو برای حرام خاری ذکر بکنیم. اینا همه تو آیات قرآن هم هست. اما ما وعده دادیم راجع به برخی از آثار نامطلوب و شوم حرامخواری در این دنیا و آخرت ذکر بکنیم. ببینید حرامخواری با همه مصادیقش در 15 مصداق برای ذکر شده. یه سری آثاری در دنیا داره که به نام آثار وضعی حرامخواری شناخته میشن، یه سری آثار اخروی دارن. در دنیا هم یک سری آثار مادی داره، یه سری آثار معنوی داره. آثار وضعی حرامخواری هم در دنیا هم در آخرت. بی جهت نیست که در آیه 29 سوره نساء می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. بعد در ادامه این جمله، این قسمت بعدش چیه؟ آیه حواست کجاست؟ بله؟ مطلب چی؟ این یا اصول؟ من دارم چیم از اصول ما خارج شدیم. آیه 29 سوره نساء رو بیار یه دقیقه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. در ادامه اینو داره که خودتون رو نکشید. یعنی چی خودتان را نکشید؟ چیه بعدش؟ نه همجور بگید آقا. دقت کنید. ولا تقتلوا، من به حسب معنا میخواستم بگم ولی گفتم شاید این آیه نباشه. ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیم. خب لا تقتلوا انفسکم یه معنا و یه استفاده‌ای که ازش میشه کرد با توجه به ارتباطی که با ما قبل این جمله وجود داره، یعنی میخواد بگوید اکل مال به باطل و تجارت عن غیر ترازن قتل نفسه، قتل خودتونه. کسی که مال حرام بخورد خودش را کشت. حالا این لا تقتلوا انفسکم البته به حسب ظاهر عرض به حضور شما قتل حقیقیه، شاید نهی از قتل نفس که اونجا خونریزی میکردن، یعنی معامله ناروا و حرام نکنید، خونریزی هم نکنید، خدا بهتون. ولی این رو هم میشود اینجا ذکر کرد که گویا خداوند میخواد بگوید کسی که اکل مال به باطل بکنه یا تجارت من غیر ترازن داشته باشه، این که انه مثل خودکشی است، مثل از بین بردن، کسی خودش را از بین ببره. اینقدر این مسئله مهم. اما حالا آثار وضعی، ببینید آثار وضعی مادی، معنویش هم حالا هست عرض میکنیم. آثار وضعی مادی یکیش نسل ناپاک، این اثر وضعی مادیه. میگه کسی که لقمه حرام بخورد، البته این به این معنی نیست که حالا اگر کسی فرزند مثلا ناخلفی داشت لزومن لقمش لقمه حرام، اینها در واقع زمین سازند، استعداد یک چنین عوارضی رو فراهم میکنن، جزء علل معدن، نه اینکه علت تامه باشه. میفرماد کسب الحرامه، اینو امام صادق فرموده، کسب الحرام یبین و فی الذریه، کسب حرام در ذریه آشکار میشود. خیلی عجیب، یعنی چی در ذریه آشکار میشه؟ یعنی چی داره که میگه اثر و ثمره حرامخواری در نسل، یعنی نسل میشه یک نسل خدایی نکرده معصیتکار، خدایی نکرده معارضه با دین، معارضه با خدا و پیغمبر، نسلی که نه تنها نفعی به حال جامعه نداره بلکه مشکلات ایجاد میکنه. کافی جلد یک صفحه 363. این یک مسئله. دیگر این که این باعث عرض به حضور شما ذلت میشه، اینا اثر ظاهری و مادی. حالا ممکنه بگیم ذلت معنوی است، حالا من خیلی تأکید ندارم روی مادی و معنوی بودن بعضی از اینها، اما بله ببینید باعث کوتاهی عمر میشه، اینم یکی از اون ویژگی هاست. بله این روایتش هم من اینجا گذاشته بودم، قاطی شده اینجا مداری. مال عمر داره. یکی خود این زمینه محرومیت از رزق حلال رو فراهم میکنه، این سومین اثرش. این عرض به حضور شما در بعضی از روایات این وارد شده که بله، میگه این داستانو از امیرالمؤمنین نقل میکنن که یه روزی جلوی یک مسجد از مرکبش پیاده شد و این رو به دست یک نفر سپرد، بعد وارد مسجد شد. او به جای اینکه مراقبت کنه این اسب رو برداشت و فرار کرد. بعد که حضرت از مسجد بیرون آمدن، دو درهم در دستشون بود که میخواست اون رو به خاطر نگهداری مرکب به این شخص بده. حضرت وقتی این صحنه رو دید فرمود او اگر صبر و شکیبایی میکرد به روزی حلال دست میافت، اما صبر و شکیبایی نکرد، به این وسیله خود رو از روزی حلال محروم کرد، چون اون چه که برای او مقدر شده بیش از اون نصیب او نمیشود. یعنی لقمه حرام به راحتی جلوی روزی حلال را هم میگیره. حالا یه سری آثار دیگه هم هست که امروز وقت گذشته، انشالله هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.
نه بوده که نه بوده
و همون دیگه بعد وقت محروم شده دیگه.